أبي أنت دواء.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
و نسای المؤمنین یدنید علیه
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه محیا همراه باشید. این برنامه از روز شنبه تا پنج شنبه در این ساعت تقدیم حضور شما میشه با موضوعات مختلفی که در نظر گرفته شده و امیدوار هستیم شما هم با این موضوعات پیش برید، چرا که میتونه راهگشا باشه برای یکایک شما خانواده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه،
به روایت
محیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان گرانقدر برنامه محیا. سپاسگزاریم که امروز ما رو با موضوع تربیت فرزند در سلسله برنامه‌های محیا پیگیری می‌کنید. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 9 صبح.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو.
روزهای چهارشنبه موضوع برنامه من و فرزندم هست که درباره تربیت فرزندان با شما گفتگو میکنیم. برنامه از حوالی ساعت 9 آغاز میشه و تا ساعت 10 انشاءالله خدمتتون هستیم و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کنید با پیامک هاتون به سامانه پیامکی رادیو قرآن 30100 و همچنین میتونید تماس بگیرید با دوستان همکارم در برنامه محیا و نظراتتون رو به صورت تلفنی برای ما بیان کنید با شماره های 220-430-220-516-32. امروز انشاءالله درباره اصول تربیتی با شما صحبت خواهیم کرد و در خدمت آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده کارشناس محترم برنامه هم هست.
عشق به صار سعیدا، صرت به حقا انسانا، صرت به حقا انسانا.
وأروي منه ظمآنا،
و یه سوال هم خدمتتون طرح بکنم. دوست داری بدونی که شما هم برای تربیت فرزندانتون روش و شیوه خاصی دارید یا احیانا از منابع مختلف استفاده میکنید؟ بعضی از شما ممکن هست که به مشاوران تربیتی مراجعه بکنید یا از طریق خوندن کتابهایی که در این حوزه وجود داره از روشهای مختلف تربیتی آگاهی پیدا میکنید. ما امروز انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. نظراتتون رو در سامانه پیامکی برای ما به 30100 ارسال بکنید یا با تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 همراه ما باشید.
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
بله. آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و همواره در برنامه های محیا روزهای چهارشنبه با موضوع من و فرزندم در خدمت ایشون بودیم تا موضوعات رو ریشه‌یابی بکنیم و از صحبت های ایشون بهره میبریم. آقای دکتر سلام علیکی آغاز بکنید با دوستان شنونده تا انشاءالله بحث اصلی برنامه امروز که اصول تربیتی هست و انشاءالله با شما پی بگیریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و عزیز و خدمت شنوندگان عزیز برنامه محیا. امیدواریم که جلساتی که تا به حال داشتیم برای دوستان مفید بوده باشه و امیدواریم از این جلسات به بعد هی مثال های کاربردمون بیشتر و بیشتر بشه. ما سعی کردیم تا اینجا با مخاطبین همراه بشیم، نگاهمون رو یکی کنیم. انشاءالله امروز سراغ موضوع اصول تربیتی میخوایم بریم که این اصول مسائلی هستش که در تمام موضوعات تربیتی برای اون کار آمده داره. بله. و انشالله با مثالی که میزنیم چقدر موضوعات میتونه برای تقریبا لحظه به لحظه برای تمام پدر مادرها تو جایگاه خودشون مفید باشه. انشالله
برای من به عنوان یک پدر که این سلسله برنامه ها بسیار مفید بوده و بهره بردم از صحبت شما و البته چند هفته ای هم توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم، زائر کربلای معلا بودید، زیارت قبول عرض میکنیم خدمت شما و همه دوستانی که این توفیق نصیبشون شد. اما خب اصل برنامه ها رو خدمت شما بودیم. انشالله این هفته و فکر میکنم هفته بعد که در استانی بازگشایی مدارس هستیم بحث دامنه‌دار اصول تربیتی رو انشالله پی میگیریم. اما در سوال ابتدایی اون چه به ذهنم میرسه این که اساسا ما چه گزاره هایی در اصول تربیتی داریم. فرمودید که ما به اصولی میپردازیم که تقریبا در همه روش های تربیتی به اون تأکید شده و همه قبول دارن، یعنی اونطوری که من برداشتم از صحبت شما هست هم در تربیت دینی و هم در نمونه هایی که در دنیا انجام شده و ثابت شده در علوم روانشناسی و تربیتی این اصول مورد تاکید هست، یعنی اشتراک دارن. اگر ممکنه یک لیستی از این بله بدید تا انشالله ریستر بشه.
من این توضیح خیلی کوچولو بدم چون نمیخوام درگیر مفاهیم بشیم هم بله. خودمون هم شنوندگان عزیز ببینید ما یه بار یه مبنایی داریم، یه نگاهی داریم. من مثلا نسبت به فرزندم، نسبت به خود حقیقت انسان، نسبت به زندگی روزمره یه فهمی دارم. خب این یه نگاهی رو تو تربیت به من میده و در موردش صحبت کردیم جلسات پیش. یه سری هم روش تربیتی هست، تشویق میکنیم بچه ها رو، تنبیه میکنیم، الگوی خوبی سعی میکنیم براشون باشیم، بچه ها بازی میکنن، موعظه میکنیم، نمیدونم میرن موزه عبرت آموزی میکنن. اینها روش های تربیت، یعنی مسیرهایی است که ما ازش با فرزندمون عبور میکنیم برای اینکه تحولاتی در او ایجاد بشه. اما یه چیزی هست روش نیست، قواعد کلی هستش که ما باید همیشه سرلوحه کارهامون انجام بده. یعنی گویی اینها قواعد کلی و قانون اساسی ما بر اجرای روش تربیتی است. یعنی من چه بخوام تشویق کنم، چه بخوام تعلیم بدم، چه بخوام تنبیه کنم، هر کاری بکنم این اصول روش حاکم.
بله.
چند تا مثال بزنیم که حالا یکی دوتاش امروز سعی میکنیم باز بکنم. مثلا یکیش اصل تدریج. آقا ما در تشویق هم باید این تشویق تدریجی و پلکانی جلو ببریم. در تنبیه هم همین کارو باید بکن، در تعلیم هم همین کارو باید بکن، در سواد رسانه‌ای هم باید همین کارو کنیم که حالا برمیگردم توضیح میدم. یه اصل دیگه، اصل جامعیت، اصول تربیتی الان که براتون مطرح میکنم تقریبا به نظرم میاد که همه مخاطب میگه ای آره این که چیز خیلی مهمیه، ولی ظرافتش رو بهش دقت نمیکنیم. یعنی اصلش یه اصلیه که وقتی کسی توجه میکنه که بله این حرف حسابه و فکرم میکنه داره بهش عمل میکنه، ولی وقتی وارد مصادیق میشیم نه لزوما این اتفاق نیفتاد. یکیش اصل تدریجی، یکیش اصل استمراره. تربیت اصولا یک امر مستمر است. خم رنگرزی نیست که فکر کنیم اگر یه اقدامی برای بچه‌مون انجام یا اگر بچه ما یک خطایی انجام داد دیگه همیشه تمام شد. نه، اتفاقات تربیتی تو یک استمراری محقق میشه که گاهی اوقات این اصل تدریجی استمرار رو کنار هم بکار. یه اصل که حالا ایشاد برای هفته بعد بهش بپردازیم تفاوت‌های فردیه. اصولا تربیت یک امر منحصر به فرد. شما تجربه داشتید و دیدید تو خانواده خودتون و اطرافیانتون، اصلا خود ما گاهی وقت توی خانواده بزرگ شدیم، دو تا داداشن، سه تا خواهرن، ولی روحیاتشون کاملا متفاوت.
حتی دو قلو ممکنه باشه،
دو تا دو قلو، روحیات متفاوت، دغدغه‌های متفاوت، حتما قرابت ها و شباهت بینشون است، حتما ما اصول کلی تربیتی داریم، حتما روش، ولی یه بچه‌ای رو یه جور باید تشویق، یه بچه‌ای رو جوری باید تشویق، حالا گاهی قد به خاطر سنش، گاهی قد به خاطر جنسیتش، به خاطر هر چیزی، به خاطر استعدادشه. این یکی از آفاتی که در تو مدارس توضیح میدی که یکی از مشکلاتی که بعضی از مدارس ما دارن اینه که به این تفاوت‌های بچه‌ها دقت نمی‌کنن.
این در مورد تفاوت‌ها که خاطرتون باشه توی برنامه مفصل صحبت
کردیم. بله، بحث داشتیم. حالا خود این دوباره ذیل اصول تربیتی میاد. یه اصل دیگه، اصل جامعیت. این که اصل تربیتی به ما تأکید می‌کنه همه ابعاد تربیتی، همه ابعاد وجودی فرد باید همزمان با هم رشد کن. یا اصل همگرایی، اصل تأثیر ظاهر بر باطن، باطن بر ظاهر، این که تربیت هم ظاهری هم باطنیه. ما اقداماتی رو از ظاهر انجام میدیم که روی باطن بچه اثر میذاره و اقداماتی رو از باطن انجام میدیم که ظاهر رو تغییر میده. اینو همه توضیح داره که حالا بعدا انشالله توضیح میدیم. اما اجازه بدید از شاید یکی از مهمترین اصول تربیتی شروع کنیم که حالا این اصول ممکنه مثلا نزدیک به 7 تا 8 تا اصل باشه که حالا من به برخیش اشاره کردم، حالا ممکنه با قرائت‌های مختلف خوانده بشه. اما یکی از مهمترین اینها اصل تدریج. آیات قرآن هم بر این تأکید داره. اصولا روش تربیتی که قرآن اتخاذ کرده و پیامبر این رو اجرا کرده بر اساس همین روش تدریج بود. شما توی آیه 106 سوره اسراء میبینید تأکید قرآن بر اینه که بله ما در آیات قرآن داریم که پیغمبر که نسبت به قرآن اشراف داشت، قرآن دفعتا نازل شده پیغمبر اشراف داشت، اما اونجا که در مقام تعلیم بود و وقتی میخواست به مردم آموزش بده تعبیرشی که لتقرأوا علی الناس علی مکسن، یعنی به تدریج. تعبیری که ما در مورد قرآن داریم تنزیله،
درست،
یعنی آرام آرام مطرح کردن. تو روایت داریم که آیات قرآن 10 تا 10 تا نازل میشد، 10 تا نازل میشد اجرا میکردن،
تبیین میشد
به دل مخاطب مینشست، بعد تو 10 مرحله بعد. این همان تدریجی که ما ازش بحث میکنم. یا آیه‌ای که داریم در سوره طلاق آیه 7، تعبیرش این هستش که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یه جدیگی داریم الا وسعها توی سوره بقره. اینا رو حالا شلاعتشون میخونن و حالا شنوندگانم گوش میدن.
بله، همین آیه 7 سوره طلاق رو در حقیقت آماده کردن دوستان. بله. اگر موافقید با هم بشنویم. بله. در مورد بحث تدریج که فرق داره.
بله.
لینفق ذو سعتی وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ الله نفسه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
بله، خب این آیه شریفه هفتم از سوره طلاق رو با هم شنیدید که فرمودید این تدریج به این معناست که ما اون هدفی که برای تربیت فرزندمون در نظر گرفتیم قرار نیست
یک شبه
و بله. یک روزه در حقیقت اون رو در اوج ببینیم، باید تدریج رسیدن به اون قدر بله. رو در نظر.
حالا این آیه هم میتونه به بحث تفاوت‌های فردی اشاره کنه، هم تدریج. ببین بله. اصول تربیتی به یک همبستگی نسبت به هم داره. این که من تاکید داشتم این لایکل فول الا نفسها الا وسعها یا تعبیر شبیه به این میتونه به اصل تدریج اشاره داشته باشه، یا حالا آیاتی که جلوتر میخونیم، آیات تحریم مسکرات و شراب در جامعه اسلامی، اینه داره میگه که توی اون موقعیتی که فرد هست به اندازه همون موقعیت باید اون روش های تربیت اعمال بشه. مثال هایی که حالا هایی میخواییم بزنیم، مثلا فرض کنید که بچهی که الان فهمش انقدره، حالا اصلا اشکالشه، این بچه باید بیشتر از این روش میکرده، ولی خب حالا انقدر میفهمه، اصلا بچه الان رفت مدرسه، این بچه نسبت به همسالان خودش عقبتره. فشار بیش از حد بر این بچه یعنی شکستن اون. ما یک باب مفصلی در روایات داریم، باب رفق در تربیت. باب رفق در تربیت چی میگه؟ یه روایت خیلی شریف قشنگی است، میفرماید که توی کافی آمده، حالا من نقل مضمون میکنم، میگه که درجات ایمان یه جا داریم 7، یه جا داریم 10، حالا الفاظ مختلف آمده، این درجه بندی هست. بعد میگه اگر کسی تو مرحله بالاتر بود و طرف مقابلش رو مجبور کرد به اون مرحله، من فرض کنم تو مرحله 4 ایمانی هم، شما تو مرحله 5 ایمانی، شما اگه من مجبور کردید تو مرحله که خودتون هستید بم بیام و من کشششو ندارم، اشتباه کردم، من باید خودم به شما میرسونده، ولی حال نرسیدم، این بچه خودشو نرسونده، ولی فشار بیش از حد میگه اون مؤمن رو شما میشکنید، باید به رفقین، به تدریج، به آرامش این اتفاق توش مون. یعنی باید اون 3 ماه اول رو بذاریم بچه رو برسونیم به بقیه بچه ها.
بله.
این تدریج یه تمثیل خیلی شیرینی میزنم، میگم ببینید یک گلی شما کاشتید در منزلتون، داره قنچه میده، یه قنچه زودتر باز شده، یه قنچه روش به دیوار بوده، آفتاب کمتری خورده، درسته که این زودتر قنچه باز نشده، ولی اگر شما دست انداختید و با دست تو فرآیند رشد او رو باز کرد، این گل از بین میره. این باید
جدا
خودش بزرگ شه، خودش رشد کنه، و البته این صبوری میخواد. یکی از حالا
بعضی از قنچه ها باز نمیشن، یعنی با اینکه خوب هم آب میخورن،
حالا
هم
بله تو این مسیر، حالا ما تعبیری که تو فطرت داریم،
توانایی ها و استعداد فرد رو هم باید در نظر بگیریم.
بله، حالا شاید میگن که هر مثال از جهتی ما رو به نزدیک به موضوع از جهت دور میکنه، ما تو البته انسان قائلیم که یه پایه از استعداد در همه بچه ها مشترک. بله، یه بچه ممکن تو ریاضیات قوی باشه، یه بچه توی هنر، یه بچه توی فضای فعالیت های خیلی عملیاتی، این میتونه نیروی نظامی خوبی باشه، پلیس خوبی باشه، یک آتش نشان شجاعی باشه، یک کسی میتونه، این بله این هست که این قنچه ها هر کدوم رنگ و بوی خودشونه، ولی مسئله اینجاست همه این تحقق این استعدادها تدریج لازم داره توی یک بازه زمانی، و اینجاست که شما میبینید که یکی از صفات برجسته انبیا صبوری اونا بود،
که این تدریج در حقیقت لازمی اصلیش صبوری است که پدر و مادر هم باید داشته باشن. آقای دکتر اگه موافقید بخش داستانه که
بله.
رو با هم بشنویم، باز موضوع تدریج رو در روش‌های تربیتی، اصول تربیتی پی خواهیم گرفت.
همون اول خیلی آداب رو یاد گرفتم. یادم آخرین روزای تابستون بود. شب که میشد مامانم زودتر از شبای قبل چراغا رو خاموش میکرد و میگفت زینب جونم دیگه وقت خوابه. من و بابا که رفتیم بخوابیم، دوشک تو انداختم تو اتاق تو هم برو بخواب. منم که تو اون تاریکی چاره ای نداشتم، میرفتم رو دوشک و اونقدر فکر و خیال میکردم تا خوابم ببره. خلاصه شب اول مه شد و داشتم به آرزوی همیشگی میرسیدم، اینکه دوست داشتم زودتر بزرگ شم و برم مدرسه. اما حالا که قرار بود به مدرسه برم یکم دلشوره داشتم. میترسیدم تو مدرسه نتونم دوست پیدا کنم، یا مثلا معلممون مهربون نباشه، یا کلاسمون خوشگل نباشه و از این جور فکر و خیالا. ناخواسته این نگرانی‌ها به زبونم اومد و مامانم که اومده بود بالا سرم آب بذاره با خنده‌ای روی لبش گفت: عزیزم نگران نباش، مدرسه خیلی جای خوبیه و تو حتما ازش خوشت میاد. با جمله مامانم اون شب به یکی از شیرین‌ترین شب‌های زندگیم تبدیل شد. صبح شد و من برعکس روزای دیگه زود بیدار شدم. با مامان و بابا صبحونه خوردم و قرار شد با مامان برم مدرسه، چون بابام بعد میرفت سر بقالی که پایین خونمون داشتیم. قبل از بیرون رفتن از مدرسه مامانم برای زنگای تفریحم لقمه و میوه گذاشت و بابام هم از تو بقالیش یه کلوچه بهم داد. با مامان رفتیم تو خیابون و مشغول دست تکون دادن برای گرفتن ماشین بودیم که یه خانومی با ماشینش جلومون ترمز زد. سوار شدیم و اونم ما رو رسوند به مدرسه، اما ازمون کرایه نگرفت، گفت مسیرم بود. با مامانم خداحافظی کردم و وارد مدرسه شدم. بچه‌های زیادی همسن خودم تو مدرسه بودن. یادمه برای ما کلاس اولیا جشن گرفته بودن و کلی بهمون خوش گذشت. رفتیم سر کلاس و معلممون وارد کلاس شد. جا خوردم. درست میبینم؟ چشمامو مالیدم و دوباره نگاه کردم. نه، انگار خودشه. این خانومه همون خانومه است که با ماشینش ما رو رسون جلو در مدرسه. معلم متوجه تعجب من شد و اومد دستی به سرم کشید و گفت: خوبی دخترم؟ منم تو اون سنی که خوب بلد نبودم تشکر کنم، با زبون کودکی گفتم: خانوم، متشکر که ما رو سوار ماشینتون کردین. گفت: عزیزم چه فرقی میکنه، ماشین خودتونه. خانم آداب خیلی مهربون و دلسوز بود. رفت پای تخته و از ما بچه ها خواست که سر جامون بشینیم. بغل دستیم اسمش مریم بود. به هم سلام کردیم و اسممون رو به هم گفتیم. خانم آداب هم دونه دونه شروع کرد به پرسیدن اسم بچه ها تا همه با هم آشنا بشن. زنگ تفریح شد و تو حیات مدرسه من لقمم و در رو بردم تا بخورم. مریم که کنارم نشسته بود به هم نگاه کرد. گفتم: خوراکیات کجاست؟ گفت: روی میز آشپزخونه جا گذاشتم. ناخودآگاه یاد جمله خانم آداب افتادم و لبخندی زدم و گفتم: چه فرقی میکنه، این لقمه خودته. لقمه نونپنیر رو گردویی که داشتم از وسط نصف کردم و بهش دادم. مریم خیلی خوشحال شد، از من تشکر کرد. بعد از مدرسه برای مادرم همه ماجرا رو تعریف کردم. برای مادرم هم جالب بود این ماجرا و از اینکه به دوستم خوراکی دادم خیلی خوشحال شد و گفت: زینب جان، واقعا کار خوبی کردی دختر گلم. تو برای دوستت اون چیزی رو خواستی که برای خودت میخواستی. امام علی علیه السلام هم فرمودن: اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای مردم هم بپسند، و اون چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای اونها هم نپسند. این درسی بود که روز اول مدرسه معلم عزیزم به روش عملی بهم یاد داد، نه فقط به من بلکه به همه بچه ها. زنگ تفریح فردا صبح وقتی با مریم به حیات مدرسه رفتیم، از تو کیسه خوراکیاش دو تا سیب در آورد و یکیشو داد به من. معلوم بود که رو اونم تأثیر داشته. راستی اینم بگم بهتون، سالها گذشت تا فهمیدم چرا مامان بابام آخرای تابستون اون سال شبا زودتر میخوابیدن. آخه اینم روشی بود که به صورت عملی داشتن به من یاد میدادن که اگر بخوام صبح زودتر بیدار بشم و برم مدرسه، باید شب زودتر بخوابم. بله، خدا رو شکر آداب خانم آداب و تربیت پدر مادرم خیلی زندگیمو شیرین کرد.
سپاسگزاریم که همراه برنامه محیا هستید و سپاس از دوستان بزرگواری که ما رو با پیامک‌هاشون همراهی میکنن. به 30100 پیامک‌هاشون رو میفرستن. سکه خانم باقرزاده از سیمرغ استان مازندران همراه همیشگی برنامه محیا در روزهای چهارشنبه هستند. نوشتن که: من برای تربیت فرزندانم از روش تربیتی پدرم استفاده میکنم. ایشون دستورات قرآن و اهمیت‌ها رو در عمل به کار میگرفتند و من هم همین روش رو اجرا میکنم. در حقیقت فرزندانم بر اساس اون چیزی که در عمل من میبینند حرف شنوی دارند و تربیت میشند. بسیار عالی، بهترین راه تربیت عملی هست و بهترین روش این که در حقیقت پدر و مادر با عمل و رفتار خودشون اصول تربیتی و اصول معنوی و قرآنی رو به فرزندانشون آموزش بدن.
در مدار لحظه ها،
در مدار لحظه ها
ماییم و فرصت بودن. با روایتی تازه از زندگی. اینجا محیا.
قل این صلاتی و